أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 26 تقریبا ادامه مسئله 25 هست. می فرماین احوت استحبابی، عدم ورود به نماز جماعت مستحب وارد نشه مگر در زمانی که اطمینان دارد به اینکه درک میکنه رکوع امام جماعت رو. پس هرگاه اطمینان نداره مستحب اصلا وارد نشه. خب مقابل این استحباب اقوا هست که میگن جایز است وارد نماز جماعت بشه ولو اطمینان نداره، احتمال میده که اگر تکبیر رو گفت به رکوع امام میرسه، احتمالم میده نرسه. خب حالا تکبیر رو میگه دیگه، توکل به خدا، یا اینه که درک میکنه جماعتش درسته یا درک نمیکنه جماعتش باطله. ولی کن مستحبه که اونجایی که اطمینان نداره وارد نشه و فقط در صورت اطمینان. در صورت اطمینان مثالش اینه که تازه امام رفته به رکوع و مطمئنه که حداقل به اندازه یه ذکر رکوع یا حتی عادت امام جماعت میدونه که یه صلوات هم میگه. خب اگر اطمینان داره در این صورت میتونه وارد بشه. ولیکن اقوا اینه که در صورت شک یا حتی احتمال رسیدن هم میتواند وارد نماز جماعت بشه، فقط بعدن معلوم میشه که بالاخره میرسه، خب نماز جماعتش درسته یا نمیرسه جماعتش باطله. ما 4 تا مطلب رو در فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه داریم. نکته اول رون احوت استحبابی است که چرا مستحب است در صورت اطمینان وارد بشه و اگر اطمینان نداره وارد نشه. اطمینان به خاطر اینه که نماز یه امر عبادیه، امور عبادی محتاج به احراز امره، باید مکلف احراز بکنه که خداوند امر کرده است به این عمل او تا بعد فعل خودش رو منطبق بکنه با مأمور به. این از جهت کبرا که یه قانون کلی است که باید بدونید مکلف امر داره تا عملش رو منطبق با او بکنه. حالا از نظر صغرا، صغرا یعنی مورد خاصی که الان امام جماعت تو رکوعه و مأموم خواد ببینه که آیا اگر وارد شد چنین عمل او آیا امر الهی داره یا نه. خب این از نظر صغرا باید اطمینان پیدا بکنه یا بالاتر از اطمینان علم داشته باشه به این که اگر تکبیر رو گفت به رکوع امام میرسه. در این صورت که علم داره یا اطمینان داره عمل مکلف صحیح میشه به شکل جماعت. این برای اینه که ما دلیل بیاریم برای اطمینان داشتن. و اما مقابل این نظریه فرمودن اقوا اینه که ولو اطمینانم نداره و احتمال میده که به رکوع امام میرسه باز میتونه وارد بشه. اینو بخوام ببینیم دلیلش چیه. کفایت احتمال درک. دلیلشو میتونیم اینطور اقامه کنیم، بگیم امر الهی به اقامه صلات جماعتی موجود است قطعاً. آنچه که مشکوک است و مکلف احتمالش میده درک رکوع خصوص این امام جماعت است در این زمان خاص، که مثلا نصف رکوع امام جماعت رفته جلو تازه مأموم خواهد تکبیر رو بگه، تو این شک داره که آیا رکوع رو درک میکنه یا نه. اما شک در امر الهی نداره، یقین دارد که خداوند امر کرده است که نمازتون رو بخونید، اونم با جماعت بخونید. پس آنچه شک است تو عمل مأموم است، اونم تو خصوص این زمان و مکان خاص. بنابراین ما نباید بگیم که حتما نیاز به احراز امر هست و اینجا احراز امر نداره، بلکه با عکس میگیم احراز امر داره ولی که مأموم نسبت به خودش شک داره که آیا در خصوص این جماعت و این امامی که مثلا رکوع رو زیاد طول نمیده، خصوص این امام با این ویژگی ها، آیا من تکبیر رو بگم بیشتر میرسم یا نه. اما میدونید خداوند امر به جماعت کرده. به عبارت دیگر مأموم سعی و تلاش داره که وارد به جماعت بشه، اما اصل جماعت رو میدونه، خداوند بهش امر کرده. خب کسی که تلاش میکنه به جماعت برسه، این سعی او ممدوح هست قطعا. مثل اینکه فرض کنید مأموم از بیرون شبستان مسجد وقتی میاد امام جماعت، حالا یا در قنوت نمازه و میفهمه نزدیک به رکوع، عجله میکنه میدوه. این دویدنش یعنی سعی برسیدن به ورود به جماعت، نه اینکه آیا خدا امر داره یا نه. قطعا خدا امر داره به اینکه نماز بخون و مستحب هم کرده که به جماعت بخونه. و اینکه میدود و سعی میکنه تلاش میکنه که نائل به جماعت بشه، این سعی او قطعا ممدوحه. و این نظیر موارد احتمال وجود امر است به یه عملی. البته بحث ما به اونجا فرق میکنه، حالا فرقش هم عرض میکنم، اما میگم نظیر اونجاست. نظیر جاییست که مکلف احتمال میده که خداوند امر به یه عملی کرده اما یقین نداره، مثل عمره مجدد بدون فاصله لازم. فاصله لازم رعایت نکرده، مجدد میخواد یه عمره دوم انجام بده. احتمال میدهد که خداوند امر کرده است به این عمره مجدد. حالا مکلف اگه میاره از باب انقیاد میاره، اینجوری که لازم نیست حتما احراز امر بکنه که. یا جایی که مثلا احتیاط میکند مکلف، احتمال میدهد که شارع امر کرده است به واجب بودن یک عملی، مکلف هم احتیاطاً او رو میاره ولو یقین ندارد اهم دارد، اما از باب احتیاط میره جلو. قطعا این موارد سعی ممدوحه. البته این دوتا مثال انقیادی یا احتیاط که زدم فرق میکند با ما نحن فیه که میخواد عجله کند که به جماعت برسه. دوتا فرق خیلی واضح الان داره، من این فرقش رو عرض بکنم. فرق اولش اینه که در بحث ما که این عجله میکنه به جماعت برسه، امر کلی به نماز جماعت رو یقینا داره، البته امر استحبابی، یقین دارد که شارع امر کرده، مکلف شک نداره تو وجود امر، شکش تو تطبیق عملش است با او، لذا سعی میکنه عجله کنه که بتونید عملش رو منطبق بکنه با اون امر الهی. به خلاف دو مورد انقیادی یا احتیاط که اصلا مکلف یقین ندارد که امر الهی هست یا نیست، اصلا اون امر کلی رو نمیدونه، آیا شارع امر کرده است به عمره مجدد یا نه، میگه نمیدونه، اما من از باب انقیاد انجام میده. یا تو باب احتیاط میگه نمیدونم شارع اصلا امر کرده است به دعای این در رؤیت الهلال مثلا یا نه، یعنی وجود تفسیری امر را اصلا نمیدونه و مکلف از باب احتیاط انجام میده، در حالی که تو ما نحن فیه امر الهی رو یقین داره و سعیش اینه که عمل خودش رو از نظر صغرا منطبق با اون کبرای کلی بکنه. فرق دومش هم ادامه همین فرق اوله، این هم دقت کنید. فرق دوم اینه که در ما نحن فیه که تلاش میکنه به جماعت برسه، بعد از که سعی کرد و الله اکبر رو گفت، این متمکن از علم هست، میتواند علم پیدا بکنه که عمل او منطبق شد با امر در صورتی که به رکوع رسیده، یا یقین پیدا میکند عملش منطبق نشد اونجایی که الله اکبر رو گفت و به رکوع امام نرسید، و یا شک میکنه اونجایی که میرد به رکوع و نمیدونه به رکوع امام رسید یا نه. بالاخره مکلف امر الهی رو یقین دارد، عمل خودش رو آیا منطبق شد یا نه سه حالت داره، گاهی یقین دارد عملش منطبق میشه، گاهی یقین دارد منطبق نشد، گاهی هم شک داره. به خلاف مورد انقیاد یا احتیاط که در اونجا ولو مکلف بعد از که سعی میکنه انقیاد رو انجام بده، بازم مردد است که آیا امر داره یا نه، مثلا امور مجدد انجام داد، حالا بعد از که انجام داد ازش سوال میکنن که بالاخره این عمل تو با امر الهی منطبق شد یا نه، میگه نمیدونم مثلا امر داره یا نه، من تو امر کلی شک دارم. یا تو احتیاط همینطور، دعای این در رؤیت الهلال از باب احتیاط خوند، بعد از که خوند بهش میگن بالاخره عمل تو منطبق شد با امر الهی، میگه نمیدونم امر داره یا نه. در باب انقیاد احتیاط چون امر یقینی نیست، ولو تلاش هم بکند مکلف و انجام بده، تمکن از علم نداره، به خلاف جماعت که تمکن از علم پیدا میکنه. خب این دوتا فرق رو عرض کردم، از اینجا نکته سوم رو عرض بکنم. مرحوم آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو اینجا مطرح کردن که ما ایراد داریم به کلام ایشون. ایشون فهمدن ظاهر اینه که اگر اطمینان داشته که به رکوع امام میرسد و الله اکبر رو گفته و بعد که رفت به رکوع نرسید، این آقا معذور است در این که قرائت حمد و سرور رو ترک کرده، میگن اشکالی نداره و حدیث لاتوات شامل حالش میشه و اینجا رو میگن بنای عقلا بر همین هست و ردعی هم ثابت نشده که عقلا بیان جلو این رو بگیرن. اما اگه کسی زن به ادراک رکوع داره، از اول میگه من 80% تکبیر رو بگم به رکوع امام میرسم، یا حتی شک داره 50-50 یه چنین کسی اگر الله اکبر رو گفت و رفت به رکوع و نرسید، معذور نیست برای اینکه بگیم چرا حمد و سوره ترک کردی، چون دلیل برای حجیت چنین کاری نداریم. دلیل برای اینکه رخصت داشته باشین آقای مکلف برای ترک قرائت نداریم، این فرمایش ایشونه. اما خب با بیانی که عرض کردیم لم مطلب واضح شد و اشکال فرمایش ایشون معلومه. اشکالش اینه که امر الهی به این که نماز با جماعت بخون قطعا امر هست، اینه که شک نداره، که این آقا شک تو عمل خودش داره که آیا اگه من وارد شدم منطبق با امر الهی میشه یا نه، لذا سعی و تلاش خودش رو میکنه برای این که نیل به جماعت پیدا کنه. خب با توجه به این فرق میکند اینجا با اون بحث کسی که انقیاد یا احتیاط میکنه، اونجا اصلا امر الهی معلوم نیست باشه، لذا تو بحث انقیاد یا احتیاط آی مکلف بدعت اگر بگوید من به قصد ورود امر الهی دارم عمره مجدد انجام میدم. خب یقین که نداریم، بدعت ادخال و ما لیس من الدین فی دینه. اما تو بحث ما میگه من یقین دارم امر الهی به نماز جماعت هست، امر استحبابی، این کجاش بدعته؟ پس در بحث ورود به جماعت فقط تلاش شخص است برای رسیدن به جماعت. این نکته خاصی است که در فرمایش ایشون ما باید عرض بکنیم. خود آیت العظمی حکیمم چون غافل از این اشکال بودن اومدن استدراک کردن به وجود سیره، گفتن سیره بر اینه که به مجرد احتمال درک رکوع الله اکبر رو میگن و وارد میشن، بعد دقت میکنن که آیا به رکوع رسیدن یا نه، میخوان از راه سیره برن جلو، در حالی که اصلا باید بگن ما نحنفی غیر بحث انقیاد و احتیاط. نتیجه میشه که ولو احتمالم بده میتواند تکبیر رو بگه، بعد اگه به رکوع رفت و درک کرد صلاتش صحیحه، و اگرم درک نکرد باز میگیم که اصل صلاتش درسته ولیکن فوات قرائته. این فوات قرائت هم ضرر نمیزنه چون حدیث لا تعاد شامل حالش میشه. من در پایان این مسئله یک روایتی رو هم یادداشت کردم، روایت 4 باب 45 جلد 5 وسائل صفحه 442. یک کلمه مبادرن تو روایت اومده، شما عزیزانم توجه بکنید ببینید میتونید استفاده رو بکنید. من به ذهنم اینطور میرسه که کلمه مبادرن همون سعی و تلاش شخص است که تلاش میکند برسد به رکوع امام. بنابراین مبادرن شامل همین بحث ما میشد که احتمال درک رکوع رو میده، و اگر این روایت رو اینطور استفاده کنیم دیگه میتونیم بگیم اقوا جواز ورود به جماعت است، چه اطمینان داشته باشد به اینکه به رکوع میرسه، چه شک داره، چه احتمال میده. تو صورت احتمال هم میده، چون این آقا داره مبادرت میکنه. حالا توضیح هم که دادیم دقت داشته باشید که این در صغرای مسئله است، یعنی عمل خودش رو میخواد منطبق بکنه، اما کبرا که امر الهی داره به این که مستحب است نماز با جماعت خونی، اونو داره شک نداره. روایت اینه: اذا جاء الرجل مبادرا، وقتی مأموم وارد صف جماعت میشه اما مبادره، یعنی دارد اقدام میکنه، تلاش میکنه که به جماعت برسه. ول امامو راکعون، امام هم در حالت رکوعه. دیگه تو این روایت نگفته که باید اطمینان داشته باشه تا تکبیر بگه. همین که رجل مبادره است یعنی ساعیه بر اینه که به جماعت برسه. حضرت میفرمان اجزعت و تکبیرتون واحده، یه تکبیر براش مجزیست، برای چی؟ لدخول حیف سلات و رکوع، برای اینکه وارد نماز و در نهایت وارد رکوع بشه. خب ما از این مسئله هم بگذاریم، مسئله 27 هم تقریبا مسئله آسانیست، ادامه همینه. و اونه که اگر کسی نیت کرد و تکبیر رو گفت وارد جماعت شد، اما قبل از که به رکوع برد دید امام جماعت سرشو برداشت، حالا این مأموم هم تکبیر رو گفته اما ایستاده، و یا اینکه حتی یه مقدارم خم شد اما به حد رکوع دستاش به کندوی زانو هنوز نرسید، یه کمی یه 10 درجه خم شد دید امام سرو برداشت، در اینجا دو تا حکم برای این شخص هست. یکی این که قصد انفراد بکنه، یعنی تکبیرش درسته، وارد نماز شده، اما الان منفردن نماز رو تمام بکنه. یه صورت دیگه همی که همینطور بیسته تا امام دوتا سجده رو انجام بده، بعد که بلند شد ایستاد، این مأموم حالا رکعت اولش میشه، امام جهاد مثلا رکعت دوم میشه، این مأموم الان رکعت اولش حساب بکنه، اما تکبیر رو قبلا گفته وقتی که امام سر از رکوع برداشت. اینو ما خلاصه میکنیم، میگیم یا انفراد یا انتظار. فقط انتظار شرطش اینه که امام زیاد طول نده دوتا سجده رو به طوری که صدق و عرفی بکنه که این آقا اقتدا نکرده. مردم که میان نگاه میکنن میبینن امام جهاد داره سجده اول و دوم با از کار طولانی دارد انجام دادی، آقا هم تو وایساده. اگه از حالت اقتدا خارج بشه نه صحیح نیست، اما اگه صدق اقتدا داشته باشه به طور که امام به طور متعارف دوتا سجده رو انجام ده بلند میشه اشکالی نداره، میتونه بیسته، میتونه دم قصد انفراد بکنه. حالا ادامه این مسئله بیست میگن اگر مأموم علم داره قبل از تکبیرت الاحرام که به رکوع امام نمیرسه، مثل این که داره صدای امام جهاد رو میشه، اینه صلواتش تمام شد، این که یقین داره که اگه تکبیر رو گفت امام سر رو بر میداره، آیا اصلا میتونه وارد تکبیر بشه، تکبیر رو بگه یا نه؟ باز میفهمن اشکال نداره، این ادامه هم مسئله قبلی ماست. اینجا میگن بعید نیست که میتونه الله اکبر رو بگه، وقتی وارد شد بالاخره امام سر رو بر میداره. حالا که سر رو برداشت چیکار میکنه؟ انتظار میکشه تا امام سجده‌اش انجام بده، بلند شه برای رکعت دوم، به شرطی که فاصله خیلی نیفته، و رکعت دوم امام جهاد میشه رکعت اول این مأموم. اما احتیاط مصوبه که این کار رو نکنه و اصلا وارد نماز نشه. بعد ما دو تا عرض راجع به این فرمایش سید داریم. اولا این که گفتن تو صورت اول که نگفتن علم داره، هم تو گفتن تکبیر رو گفت اما همینطور که ایستاده بود یا یک کمی هم خم شده دید امام سر رو برداشت، فرمودن هم انفراد هم انتظار. دلیل انفراد رو میگیم این قطعا انفراد جایزه، چون تو جماعت قبلا بحثش رو داشتیم، شخص میتواند وقتی که در یه جایی مشکل خاصی داره قصد انفراد بکنه، ولو اینکه در مسئله دوم که علم دارد به نرسیدن به رکوع امام ممکنه کسی بگه اینجا حق نداره اصلا تکبیر رو بگه، اما این صورت اول فعلا علم نداره. خب علم نداشت که امام سر رو برمی‌داره، الله اکبر رو گفت نرسید، در این صورت نمازشو میتونه منفرد بکنه بدون اشکال، میتونه انتظار بکشه یعنی داخل جماعت باقی بمونه در صورت که فصل طویل ایجاد نشه. ما همینجا یه نظریه از آیت الله عظمه بروجردی نقل بکنم که شاگردانشون میفرمودن، ایشون اشکال می گرفتن در نیت انفراد فی غیر ضروره، گفتن تو جماعت کسی وارد شد باید تمام بکنه مگر ضرورت ایجاب بکنه، بنابراین تو این مسئله فعلی که ضرورت پیش نیامده و میتونه جماعت رو ادامه بده متا بایست برای رکعت بعدی امام جهاد، اجازه نمیدن انفراد را و میگویند جماعت رو انتخاب بکنه که همون انتظار اسمشه، یعنی این احوته. مقابل این نظریه، نظریه آیت الله عظمه خویی است که میگن احوت اینه که قصد انفراد بکنه. یه نظریه دیگه هم آیت الله عظمه خویی و آیت الله عظمه سیستانی دارن، اینم جالبه، میگن میتونه حالا که به رکوع نرسید همراه امام جماعت برید به سجود، دو تا سجده رو همراه امام جماعت انجام بده، بعد که بلند شد یه تکبیر بگه، اما نه نیتش حتما تکبیر احرام باشه، بلکه تکبیرش اعم باشد از افتتاح یا ذکر مطلق. دیگه این فرمایش این دو بزرگوار تو این صورتش قطعا دلیل ندارد و باید عرض بکنیم که کسی این کارو بکنه نمازش که باطله. متابعت امام در سجود بکنه که اون حالا گرچه مفاد بعضی روایات هم هست، اما اهل تسنن اینو قبول دارن و اونایی که این رو میگوین متابعت امام در سجود، در واقع رکعت اول خودش هم میخواد حساب بکنه. بعد که بلند شد احتمال نباید بدید از اینکه عمل او صحیح بوده، باید بگه نمازم درسته و بره جلو، در حالی که ایشون میفرمان یه تکبیر بگید اعم از اینکه تکبیرات الاحرام است یا ذکر مطلقه، که اگر هنوز وارد نماز نشده الان وارد بشه، اگرم وارد شده که یه ذکر مطلق هم توی الله اکبر گفته خاصه ذکر بگه. یه مقدار این گونه وارد شدن جرأت میخواد در فتوا دادن، لذا همون دوتا نظریه محقق یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه درسته که میتواند حالا که به رکون نرسید یا قصد انفراد بکنه و یا اگر فصل طویل نیست انتظار. نکته دوم دلیل انتظاره که ما یه روایت داریم که این روایت گرچه مورد دیگه است اما مناطش با بحث ما یکیه، که میتونید وایسد و رکعت بعدی رکعت بعدی امام رو رکعت اول خودش قرار بده. روایت 4 باب 49 هست، ان رجل ادرک الامام و هو جالس بعد رکعتین. موردش کسیه که اومد وارد صف جماعت که شد، دید امام جماعت در حال تشهد نشسته است، دو تا رکعت خونده، اما رکعت 3 و 4 هنو امام جماعت نخونده. خب اگه بخواد صبر بکنه تا امام جماعت بلند شد و بعد تکبیر بگه این که درسته، اما امام علیه السلام فرمودن که میتواند یفتت و صلاح، حالا که امام جماعت تو تشهده این آقای مأموم تکبیرت الاحرام میگه، ولا یقعدو، اما نمی نشینه، ولا یقعدو مع الامام حتی یقوم، هم تو میسد نمی نشینه تا امام جماعت از تشهد بلند شد و بیسد تسبیحات اربعه رو بخونه. ما از این روایت میتونیم مناطش استفاده کنیم که میتواند شخص تکبیر رو بگه در حالی که میدوند نمیتونه تبعیت از امام بکنه یا نباید تبعیت بکنه، اما فعلا میگن برای اینکه یه چند لحظه زودتر وارد جماعت بشه اشکال نداره. از جمله بحث ما هم همین میشه که فکر میکرد میرسه به رکوع امام، الله اکبر که گفتید امام جماعت سر رو برداشت، خب اونم همینه، میسته تا رکعت بعدی رکعت اول خودش محسوب بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.